در تفسیر کلمه مبارکه حمد ملاحظه فرمودید که حمد مخصوص خدا سبحان است بلا غیر و احدی محمود نخواهد بود و هر مقام یا شخصی که محمود هست در حقیقت شأنی از شؤون فاعلیت خدای سبحانه و هر انسانی که این حق را بهتر بشناسد به عالی ترین مقام نائل می شود و چون هیچ انسانی همانند رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا این وظائف را نه بهتر می شناسد و نه بهتر عمل می کند لذا حضرتش به مقام محمود راه می یابد. گرچه در خصوص حمد مثل تسمیه آمده که هر کاری که به حمد خدا شروع نشود بی نتیجه است، ولی این اثبات نمی کند که حمد انسان را به کدام مقام می رساند. در قرآن کریم فرمود شما اگر شکر کردید ما نعمت را افزوده می کنیم. شکر تقریبا نزدیک به حقیقت حمد است، نه این حقیقت حمد. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر نعمت کردید ما اضافه می کنیم. در مقابل شکر نعمت کفران نعمت است. در باره کفران نعمت تهدید ذهنی کرد، در مقابل شکر نعمت وعده صریح داد، فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اما لئن کفرتم نفرمود لأعذبنکم، فرمود ان عذابی لشدید، که این تهدید ذهنی برخلاف وعده که صریح است. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، مقتضای تقابل و سیاق اقتضا میکرد که درباره کفر و نعمت هم بفرمایید و لئن کفرتم لأعذبنکم، چون بین شکر و مزید نعمت تلازم هست، اما بین کفران نعمت و قذر الهی تلازم نیست. گاهی خدا عفو میکنه. از این آیه کریمه استفاده میشود که شکر نعمت انسان را به مقامات بالا میرساند، اما تفصیل این که حمد و شکر انسان را تا به کدام پایگاه میرساند به اون صراحتی که در روایات هست در قرآن کریم نیست. لذا خدای سبحان اهل بیت علیهم السلام را مبین و مفسر قرآن کریم قرار داد. این کتاب شریف صحیفه سجادیه که زبور آل بیت و اهل بیت است، دعاهایی که دارد هر کدام به نوبه خود شرحی از شروح آیات قرآن کریم است. اولین دعای این صحیفه مبارکه دعای حمد است. فرازهایی از این دعا رو ملاحظه می فرمایید که حمد را چگونه معنا می کند و اثر حمد در بعد فعل و اثبات چیست، یعنی اگر کسی حمد نکرد چه می شود و اگر حمد کرد چه می شود و حمد انسان را ممکن است تا به کدام پایگاه برساند. اولین دعا از این صحیفه مبارکه سجادی: الحمد لله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون بعده، که این حمد را با توحید خدا شروع میکنند، بعد به جریان نبوت و هدایت الهی میرسد، اونگاه میفرماید به این که الحمد لله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده، حمد مال خداییست که اگر توفیق فهم حمد را به بندگان نمیداد، اون عقلی که بتواند حمد را بشناسد و انجام بدهد اگر به مردم نمیداد. والحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده علا ما ابلاه من مننه المتتابعه، اگر به مردم نمی آموخت که خدا را در برابر نعمتهای پیاپیش حمد کنند و اصدق علیهم من نعمه المتظاهره، اگر به مردم نمی آموخت که در برابر نعمتهای پشت به هم داده او را حمد کنند، اسباق با غین یعنی شادابی، اسباق وضو که مستحب است یعنی وضو را اصلا شاداب بگیرد، یا سابقا نعم یعنی کسی که نعمتهای تراوان به شاداب است. نعمتهای متظاهره یعنی زهر هم و پشت به پشت هم، نعمتها پشت تر هم می رسد. حضرت فرمود اگر خدای سبحان معرفت حمدش را به بندگان نمی آموخت، لَتَصَرَّفُوا فِي مِنَنِهِ، انسان ها در نعمتهای خدا تصرف می کردن، از این منن بهره می بردن، فَلَمْ يَحْمَدُوهُ، دیگر او را حمد نمی کردن چون حمد را نمی شنن. وَتَوَسَّعُوا فِي رِزْغِهِ فَلَمْ يَشْكُرُوهُ، رزق او را با وسعت بهره برداری می کردن و سپاسگزاری نمی کردن. این تلازم اولی روشن که اگر خدای سبحان توفیق شناخت حمد را به انسان ها نمی داد، اونها نعمتهای الهی را مصرف می کردن بدون حمد و بدون شکر. خب اگر کسی نعمت خدا را مصرف بکند و حمد و شکر نکند چه می شود؟ ولو کانو کذالک، یعنی اگر نعمتها را مصرف بکنن بدون حمد و شکر، لخرجو من حدود الانسانیته الى حد البهیمیه، اگر کسی نعمت را صرف کند و حمد نکند از حدود انسانیت بیرون می رود، در حد یک بهیمه خواهد بود، زیرا بهیمه از نعم استفاده می کند و شناختی اونچنان ندارد که بگوید الحمدلله رب العالمین. اگر انسان نعمتهای الهی را استفاده کرد و خدا را حمد نکرد، این از حدود انسانیت خارج می شود، به حد بهیمیت می رسد. یکی از شارحان معروف صحیفه سجادیه مرحوم سید علی رضوان علیه، ایشون لطیفه ای دارن، می فرمان چرا خود در اینجا فرمود لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، درباره انسانیت جمع آورد، درباره بهیمیت مفرد، نفرمود لخرجو من حد الانسانیه الى حد البهیمیه، یا نفرمود لخرجو من حدود الانسانیه الى حدود البهیمیه، در طرف انسانیت جمع آورد، در طرف بهیمیت مفرد. سرش آن است که حدود انسانیت کمالات فراوان در زائدی، بهیمیت یک حد دارد به اون عدم العقل است. اگر کسی حمد اله را به جا نیاورد از همه کمالات انسانی خارج می شود، وارد مرز بیعقلی خواهد شد که اون بهیمیت است. بهیمه را از این جهت بهیمه می گویند که کارش مبهم است، میزان روشنی ندارد که یک نظم خاصی داشته باشد، چی برای او حلال است، چی برای او حرام است، امثال ذلک نیست. او هرچه به مزاجش گواراست می خورد، سخن از حلال و حرام ندارد. پس هم روی این تحلیل فصل مقوم انسان، انسان حامد در مرز انسانیت است، و اگر کسی به صورت انسان باشد و حامد و شاکر اله نباشد، این در حقیقت فصل مقوم را ندارد. حیوان و ناطق، یه حیوان است که حرف می زند، اما انسان که حیوان ناطق نیست. این یه تعبیر مشهور و رایجی است که مرز انسانیت و حد انسانیت را به همون حیوان ناطق تفسیر کردن، یعنی حیوانی که حرف میزنه. اگر کسی حامد نبود همون حیوان ناطق است، با دیگر حیوان ها فرقش فقط اینه که اونا حرف نمیزنن، این حرف میزنن، وگرنه از حدود انسانیت خارج شده. معلوم می شود روی این تحلیل عقلی یکی از حصول مقدمه انسانیت را همون هم به تشکیل می‌دهد که اگر کسی سپاسگزار خدای سبحان بود او انسانه. این حد اقل اثری که برای حمد بارد. اون شه که ام شئن الا یسبحه و حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم در همه موجودات هست، در احجار هست، در آبها هست، در همه موجودات هست. اما اینکه خدای سبحان فرمود اولئک الانعام بل هم اضل، برای اینکه گرچه اون حد ضعیف شکر حیوانات دارن چون بهره عقلی ندارن به کمال عاقل نمیرسن. انسان با داشتن کمال عقلی اگر عقل خود را در خدمت شهوت و غضب پیاده کند در حقیقت می شود حیوان یا از حیوان پست‌تر، زیرا حیوان فقط در همون حد شعور حیوانیش به این فکر است که شهوت و غضب را تأمین کند، ولی انسان با داشتن هوش اون عقل را در خدمت شهوت و غضب پیاده می کند که از بهرهای هوشمندیش در نتیجه شهوت و غضب حرکت کند. این همون بیان است امیر سلام الله علیه است که فرمود کم من عقل اثیر تحت هوان عمیق، چه بسا عقلی که میفهمد خوب درک میکند اما زنجیری شهوت است، زنجیری هوا. وقتی زنجیری شد و اثیر هوس شد همه اون فهمها را به هوس میدهد، همه هوش ها را در این راه پیاده میکند که چگونه تغذیه کند، چگونه تجاوز کند. لذا از حیوان پس در خواهد. حضرت فرمود ولوکان و کذالک لخرجو من حدود الانسانیته الى حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محکم کتابهی انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیل. اگر کسی حمد نکند نعمت را بی شکر مصرف می کند و می شود حیوان، و چون خدا عقلی به اون داد که عقل شهوت و غضب را اغال کند و مهار کند، این به عقل شهوت و غضب عقل او را رام کردن، این عاقلی که در خدمت شهوت و غضب حرکت می کند قهرن از حیوان پس درخواست شد. اگر ما رو عقرب‌های عالم هوش و عقل می‌داشتن انسان می‌توانست از دست اونها زندگی کند. اگر گرگ‌ها عاقل بودن ممکن بود از دست اونها کسی بتواند زندگی کند. این استکبار جهانی که همه رو به ستوها برده چون اندیشه را در خدمت غضب دارد پیاده می‌کند، اینه که همه رو به ستوها برده. اگر درنده‌ها عاقل می‌بودن هرگز زندگی میسر نبود. این هم الا کل انعامه بل هم ازل بسید. تا اینجا اون بعد سلبی هم که اگر کسی هم نکند چه می شود، اما بعد اثباتی قضیه که اگر هم بکند به کدوم مقام می رسد اون را از را تشریح می کند. بعد از اینکه مسائل توحیدی را تبیین می کند، مسائل اخلاص را بیان می کند، مسائل این که خدای سبحان به ما توفیق داد که موحد باشیم و از الهات منزه باشیم، اونگاه این چنین می فرماید والحمد لله على ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده و جنبنا من الالحاد و شکه فی امره. یعنی خدای را شکر که هم در مسائل علمی به ما بینش توحیدی داد، هم در مسائل عملی به ما ایمان و اخلاص مرحمت کرد. یک بخشش مربوط به معرفت است، یک بخشش مربوط به ایمان، چون ممکن است کسی بداند به ایمان نیاورد. عمده مسئله ایمان است بعد از علم. اونگاه مقام این حمد را بیان می کند. اما چگونه حمد بکنیم خدا را؟ حمدن نعمرو بهی فی من حمده من خلقه. حمدی که خدای سبحان با این حمد ما را هم عمر و هم حیات و هم زیست با حامدان قرار بده که در ردیف حامدان و شاکران باشه. به همین اندازه اکتفا بکنیم که در ردیف حامدانیم یا نه از اینها هم جلو بزنیم، چون یکی از مسائل دینی اینه که در خیرات سعی کنید جلو بزنید یا برنده باشید. به این فکر نباشید که فقط در ردیف مؤمنینید. این دعای کمل که اون وقت عرض شد به ما آموختن که هر کسی از خدای سبحان این چنین بخواهد و اخست هم منزلتن نه و اغرب هم زلفتن لدهی و اجعلنی من احسن عبیده که این در و اخست هم منزلتن لدهی و اغرب هم زلفتن لدهی و اخست هم منزلتن نه. راهی نیست که مزاحم کسی باشد، چون در راه خیر هیچ تزاحمی نیست. این طور نیست که اگر همه بخواهند به اونجا برسند مثلا زحمتی باشد یا تزاحمی باشد به درگیری، این چیزی نیست. همین که انسان از مرحله خیال و وهم بالا آمد، نه کسی مزاحم اوست نه او مزاحم کسی، و اینقدر همت بلند است در این دعا که گفتن به خدا عرض کن خدایا مرا از همه بندگانت مقربتر قرار بده، همه راهشون برای این امر باز. اونگاه حضرت عرض بکند حمدن نعمر و بهی فی من حمده من خلقه و نسبقون بهی من سبق الى رضا. اونا که سابقینن به کوی رضای حق در حرکت به شتاب زدگی حرکت بکنن، ما هم با اینها مسابقه بدیم که از اینها عقب نمانیم. و نسبقون بهی من سبق الى رضاه و عفته. اونگاه راه این حمد را تشریح میکند که این حمد در دنیا چه میکند، در برزخ چه میکند، در قیامت چه میکند، به انسان را به کدوم پایگاه میرساند. حمدن یوزی و لنا بهی ظلمان طول برزخ، ظلمت های برزخ به وسیله این روشن می شود، یعنی دیگر بعد از مرگ برای ما تاریکی نباشد. برزخ طبق روایات همون قبر است. انسان چهار عالم ندارد، یکی دنیا، یکی قبر، یکی برزخ، یکی قیامت. سه عالم دارد: دنیا، برزخ، قیامت. که برزخ همون قبر است، عالم قبر همون عالم برزخ است. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن برزخ از کجا شروع میشود، فرمود منزل قبر، از همون حلیقه قبر برزخ شروع میشود، که عالم برزخ غیر از عالم قبر چیز دیگر نخواهد بود. و هر کسی برزخ دارد و هر کسی عالم قبر دارد، و تاریکی های برزخ با این هم روشن میشود. در اونجا چیزی نیست که تاریک بکند جز گناه، و چیزی نیست که اون صحنه را روشن بکند جز اطاعت به ثواب. وقتی ظلمت ها و تاریکی های برزخ با این حمد روشن شد، انسان راه برزخ را که باید بپیماید و وارد قیامت کبرا بشود با آسانی پی می کند. کسی که راهش روشن است با آسانی اون راه را پی می کند. لذا فرمود حمدن یوزی او لنا بهی ظلمات البرزخ ازاء، یعنی تنورد. یا نه، هم به وسیله خودش ظلمات برزخ را برای ما روشن کند، یا خدای سبحان با این حمدی که انجام دادیم تاریکی های برزخ را برای ما روشن کند. و یسهل علینا بهی سبیل المدعث، راه بعثت و زنده شدن بعد از برزخ را هم آسان بکنند، چون این راه را بعضی ها با آسانی طی می کنند و بعضی به سختی. این طور نیست که ورود از برزخ به قیامت کبرا آسان باشد، چه این که ورود از دنیا به برزخ هم کار آسانی نیست. این که انسان بخواهد وارد برزخ بشود با آسانی بتواند، این چنین نیست. مرگ به لسان دین همه نیست که بدن سرد بشود به طبیب قانونی اجازه دفن بدهد، این رو نمیگن مرگ. مرگ انتقال از دنیا به برزخ است. چه نما تنتقیدون من داره بلادا. ممکن است یک کسی با یک فجعه و سکته زود دلیرد و انسان خیال بکند او فشار جون دادن ندارد، یا یه رزمنده‌ای در نقطه مقابل صبح در میدان جنگ تیر بخورد و تا عصر در همون خونش بغلتد و انسان خیال بکند او در خونش که در دست پا می‌زند فشار جون دادن دارد. این چنین نیست. برای شهید وقتی که تیر می‌خورد در خونش می‌غلتد، دیگه حواسش به دنیا نیست، مثل یه آدم تشنه گرمازده که تو هوای سوزان یک استخر زلال خنکی نصیب شده است، او در اون استخر شنا میکنه. اینطور نیست که حالا رنج ببینه. از امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که شهدای کربلا در برابر اون همه تیرها که از هر طرف میامد چه احساسی داشتن؟ حضرت فرمود به این که به همون اندازه که شما با دو انگشتتون گوشتی یکی از انگشتاتون روی مختصر فشار بدید، همین اندازه. بنابراین او دارد در اون آب زلال شنا می کند، احساس رنجی ندارد. مرگ به معنای تمام شدن نفس و سرد شدن بدن نیست. یک مرگی است که در طب مطرح است. مرگی که در دین مطرح است انتقال از دنیا به برزخ است. کسی که از دنیا می خواهد وارد برزخ بشود برای او دشواره. در دو جا قرآن کریم خدای سبحان فرمود و الملائکتو یدربون وجوه هم و ادبار هم، به هنگام مردن فرشتگانی هستند که سیلی و مشت به صورتها و پشتها میزنند. فرشتگانی که مأمور دنیای هم میبینن این شخص عمرش تمام شده، فرصتش پایان رسیده، کاری هم نکرده، با فشار پشتشو میزنه اید از دنیا بیرون. فرشتگانی هم که مربوط به برزخ هم میبینن این با دست خالی دارد میاد، محکم به صورتهای اون میزنن که عمری را به هدر دارد. بنابراین والملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم، این است که این شخص فشار جون دادن دارد، فشار انتقال از دنیا به برزخ دارد. این فشار قبر دارد. قبر یعنی برزخ. اگر قبر یعنی برزخ است، یه کسی در دریا بمیرد یا در فضا بماند تو خاک نباشد، باز همین فشار هست. اگر کسی توانست با آسانی از دنیا وارد برزخ بشود، با آسانی هم از برزخ وارد قیامت کبرا خواهد شد. حضرت در اینجا می‌فرماید به این که این هم راه رفتن از برزخ به قیامت را آسان می‌کند. چون انسانی که حامد و شاکر است، قلبن معتقد است ولی نعمت او خداست و نمیگوید کسی به من هر نعمت داد و نمیگوید من خودم زحمت کشیدم عالم شدم. چون این فکر که من خودم زحمت کشیدم عالم شدم همون حرف قارون است، منتها او درباره مال گفت، این شخص درباره علم میگوید. اگر کسی بگوید انما اوتیته علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم و پیدا کردم، این روحش روح حامد نیست، گرچه بگوید الحمدلله رب العالمین، این حمد زبانی داره. خیلی ها آمدن درس خوندن نشد، خیلی ها میخوان بیان درس بخونن نمیشه. اگر یک کسی آمد چهار کلمه یاد گرفت، باید بداند به این که ما بکن من نعمت فلین الله، چی که دلش نخواهد عالم بشود. شما حضور دارید میبینید هزارها نفر میان، چند نفری توشون در بیاد، چه دانشگاه، چه حوزه، چه در کارهای دیگه. این دومیست که افراد دلشون نخواد عالم بشن یا تلاش نکنن. این چنین نیست. بنابراین کسی خود را طلبکار نباید بداند. اگر یک کسی گفت من خودم زحمت کشیدم، این هرگز به حقیقت هم نرسیده. چون ما بکن من نعمتین فمن الله، او ولی نعمت خودش نشناخت. اگر کسی ولی نعمت خودش نشناخت چگونه میتواند هم بکنه؟ اون حمدی که انسان را با آسانی وارد برزخ میکند و فضای برزخ روشن میشود، این روزتون من ریاض الجنه خواهد بود و با آسانی هم از برزخ وارد قیامت کبرا میشود، اون حمدیست که قلبن و اعتقادن و خلقن و عملن انسان را حامد کند. این حمد. این شخص هنوز از دنیا وارد برزخ نشد. لذا در این تلقینه های میت ملازم فرمایید به این میت جمله های میگویند. یکی از فرازهای این است که بدان که ان الموت حق و ان القبر حق. خیلی ها برایشون روشن نیست که مردن. چون انسان وقتی بدنش سرد شد مثل این که خوابی این سلسله خاطراتی دارد، اما حالا دوباره میتواند به بدن برگردد یا نه برای خیلی ها روشن نیست که مرده. اونگاه یه چیزی رو مشاهده میکند و این کلمات رو هم میشنود و میفهمد که دارد منتقل میشود و مانندان. اگر چون که مرد به معنای انتقال است، انسان تا از تک تک این علاقه طرف نظر نکرد وارد برزخ نمیشود و تا از تک تک این علاقه قطع علاقه بکند طول میکشد. انسانی که میمیرد مثل اون آدم معتادی است که او رو بگیرن، همه مواد رو ازش بگیرن و این اعتیادش بماند. اعتیاد هست متعلق عادت نیم، او در عذاب علیم گرفته. انسان معتاد به دنیا وقتی دل به دنیا، به زن، فرزند، به زندگی بر، وقتی که مرد مال و متعلقات رو از اون میگیرن و این علاقه هست، این علاقه مدت ها رو میسوزونه تا کم 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 از جارش. اونجا راه درمان هم که نیست که آدم معالجه کنن. که اینه که اگر حمد باشد هرگز انسان خود را ولی نعمت خود نمیداند، نمیگد من زحمت کشیدم عالم شدم، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. این چنین نیست. سخنش این است ما بکن من نعمتن فمن الله. و همین علمی هم که انسان پیدا کرد با یک بیماری خیلی جزئی از یادش می رود، با یه حادثه کوچک کوچک، یه بیماری حسره و مانندان، یه فشاری که به مغز بیاد بعد از اینکه از بیمارستان آمده، همه محصولات که 50 سالش از یادش می رود. این هم که عالمی است خلاصه و کسی نمی تواند بگوید من ولی نعمت خودم هستم، خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. که از برزخ سوال می شود که برزخ کی است؟ حضرت فرمود منذ القبر، یعنی اولین لحظه که انسان وارد قبر می شود همون برزخ او. عالم قبر یعنی عالم برزخ. این هم ظلمات برزخ را روشن می کند، یعنی حامد تو تاریکی نیست. و انتقال از برزخ به قیامت را هم آسان می کند و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، که با آسانی وارد قیامت کبرا می شود. و یشرف بهی مناظرنا عند مواقف الاشهاد، ما وقتی که رفتیم اونجا شاهدا همه حضور دارن، موقف ما اونجا موقف خوبی خواهد بود، موقف شریفی است. شاهدها اونایی که حاضرند و ناظرند، اعمال ما را در دنیا دیدن و در قیامت بخوان شهادت بدن. ملائکه هستن، انبیا هستن، اولیا هستن، صدیقین هستن، ائمه علیهم السلام هستن، اونا که شاهد اعمال ما هستن. یعنی امروز میبینن ما چه میکنیم، فردا هم شهادت میدهن. انسان که حامد باشد وقتی در حضور اونها رفت، در مواقف اشهاد یعنی اونجا که شاهدا ایستادن، در اون موقف رفت، شریف و گرامی. چه روزی یوم تویزا کل نفس به ما کسبت و هم لا یظلمون. در اون روز اونگاه فرماید حمدن یرتفع منا الی اعلی علیین فی کتاب مرحوم یشهده المقربون، حمدی که ما را به اون عالی ترین مقام علیین برساند. علیین یک کتاب است که ابرار محصول اعمالشون در اون علیین است، که علم کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرحوم یشهده المقربون. مقربون بالاتر از ابرارن که شاهد کتاب و صحیفه اعمال ابرار. حضرت تمد به این که تو را اونچنان حمد می کنیم که ما را به اعلی علیین برساند. معلومه شاید حمد یه صراط مستقیم است، حمد یک عقیده و اخلاق و عمل است که اگر کسی به این عقیده و به این خلق و به این عمل متصف بود به اعلی علیین راه پیدا میکنه. حمدن تقرو بهی عیوب نونا اذا برقت الابصار. یه عده در قیامت چشمشون بی نور است، در برزخ چشمشون بی نور است، این در احتضار هم چشمشون بی نور است. چشمشون بی نور است نه یعنی چشم ظاهری، این چشم ظاهری که برای همه بی نور است، نمی بینم. در هنگام مرگ انسان که این بدن رو رها میکند به همون بدن برزخی، اون بدن چشمی دارد، دستی دارد، پایی دارد، گوشی دارد. بعضی ها وقتی این بدن رها کردن با اون بدن برزخی که هستن کورن. و اما اینها فرمود به اینکه در اون حال چشمان ما روشن باشد. این هم قرة العین باشد برای ما. قرة یعنی اون اشک خنک، غار یعنی خنک. چون اشک یا در هنگام غم و حزن می‌ریزد که اشک گرم است، یا در هنگام نشاط و سرور می‌ریزد که اشک سرد است. اشک سرد را می‌گویند قرة العین. قررت یعنی خنک بودن. میگوین هوا اون غار یعنی هوای سرد، خنک. لیل اون غاره او نهار اون غار یعنی نهار خنک. اشک خنک، اشک خنک همون اشک نشاط و اشک سرور است در برابر اشک گرم. ولا قررت به معنای نور نیست. قررت العین نه یعنی نور چشم. غریر العین نه یعنی کسی که چشمش نورانیست. قریر العین یعنی کسی که چشمش خنک است، اشک خنک دارد که کنایه از نشاط و سرور است. اذا برقت الابصار و تبیض بهی وجوهنا اذا اسودت الابشار. حمدی که اون روزی که یه عده صورتاشون سیاه می شود ما صورتامون سفید باشه. چون یه عده صورتاشون سیاه خواهد بود، یه عده صورتاشون سفید، یعنی خاطرات ما در صورت ما اثر می‌گذارد، اون نفسانیات ما در چهره اثر می‌گذارد. بعضی از اینها را خدای سبحان در دنیا نشانمون داد و بعضی از اینها را به عنوان که ستار الغیوب و العیوب است پوشونده. یه انسانی که یک مطلبی را که نباید بگوید گفت، این درک او را شرمنده می‌کند، عرق میکند، چهرش سرخ میشود. اون اندیشه است، اون درک است که چهره را سرخ کرده، اون وصف نفسانی است که صورت سرخ کرد. یا اگر هراسناک شد اون حزن است که صورت زرد میکند. پس نفسانیات در چهره اثر میکند، یا در همه بدن یا در خصوص چهره. گناه صورت را سیاه میکند و ثواب صورت سفید میکنه. خدای سبحان اون دوتا و امثال اون را در دنیا نشان همه داد، چون مهم نیست. خب کسی خجالت کشید صورتش سرخ میشود، یا غمگین شد صورتش زرد میشود، این مهم نیست. اما اگر کسی گناه کرد فوراً صورتش سیاه بشود، این حیثیتش ریخته. خدای سبحان که ستار است در دنیا اجازه نداد که گناه فوراً باعث سیاهی صورت بشه. قیامت که روز ظهور حق است، این خصوصیت هم ظهور میکنه. یوم تبیض فیه وجوه و تسود دو فیه. یوم تسود فیه وجوه و تبیض فیه وجوه. این چنین نیست که خاطرات ما، عقاید ما، نفسانیات ما هیچ مساسی با صورت و بدن ما نداشته باشه. همونطوری که یک حرف صورت سرخ میکند، یک اندیشه صورت زرد می کند، یک حرف یا یک اندیشه صورت سیاه یا صورت سفید می کند. حضرت می فرماید به این که اون روزی که عده بشرهشون سیاه هست، ما با این حمد با چهره سفید محشور شدیم. یه هم جمعان حمدن تقرر بهی عیون نائزا برقت الابصار و تبیض بهی وجوه نائزا ردت الابشار. حمدن نعتقو بهی من علیم نار الله الى کریم جوار الله. این هم به بود سلبی اشاره داد، هم به بود اثباتی. معلوم میشود اگه کسی هم نکند اهل شکر نباشد گرفتار عذاب خدا، و اگر کسی اهل حمد و صفات باشد به کرم جوار حق میرسد. کرامت ظاهرم در فارسی معادل نداشته باشد، که ما بخواهیم کرامت را به فارسی ترجمه کنیم یک کلمه بسیط معادل او باشد، این چنین نیست. ناچاریم از چند کلمه مدد بگیریم کرامت را معنا کنیم، چون کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است، کریم غیر از شریف است. اون بزرگواری ویژه را میگوین کرامت، که ظاهرن در فارسی معادلی ندارد. این که خدای سبحان عربی را به عنوان عربی مبین توصیف کرد، به لسان عربی مبین، روایت از ظاهرن از امام صادق سلام الله علیه است که این لسان تبین الالسنت ولا تبین الالسنه، این لسان توان اون را دارد که ترجمه خوب باشد همه لطائفی که در سایر فرهنگ ها و زبان ها هست عربی می تواند بیان کند، اما عربی لطائفی دارد که دیگر زبان ها او را نمی توانند تبیین کنند. لذا عربی مبین است، تبین الالسنت ولا تبین الالسنت، او هر زبانی را می تواند بیان کند، اما هیچ زبان نیست که همه لطائف عربی را تبیین کند. لذا عربی مبین.